أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در تعریف مفهوم بود که تعریف ابن حاجب و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را عرض کردیم و همچنین اشاره‌ای داشتیم به تعریف مرحوم آیخویی قدس سره. عرض کردیم به نظر ما تعریف مرحوم نائینی بهتر از دیگر تعریفات هست. مرحوم نائینی فرمودن مفهوم عبارت است از اون معنای ترکیبی، ایشون تعبیرش مفهوم ترکیبی. مفهوم بگیم خب این در تعریف خود معرف را نباید آورد، ولذا ما به جای مفهوم میگیم معنای ترکیبی. ایشون فرمودن که مفهوم عبارت است از اون معنای ترکیبی که لازم است برای معنای منطوق، لازمه معنای منطوقه و لزومش به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخصه. تعریف پنجمی که در مقام میتونیم اشاره بکنیم تعریف مرحوم اصفهانی هست. تعریف آیخویی را جداگانه حساب کنیم میشه تعریف ششم، درسته؟ تعریف ابن حاجب یکی، دو تا تعریف از آخوند، بعد تعریف نائینی، تعریف مرحوم آیخویی، تعریف مرحوم اصفهانی میشه تعریف ششم. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که مفهوم عبارت است از اون معنایی که تابع معنای منطوقه، از معنایی که تابع معنای منطوق است در انفهام، تبعیت انفهامی داره، یعنی از معنای منطوق اون فهمیده می‌شود. پس معنایی که تبعیت بکند از معنای منطوق، در چی تبعیت بکند؟ در انفهام، در فهمیده شدن، این میشود مفهوم. بعد خود مرحوم اصفهانی حاشیه‌ای دارن در نهایت درایه، این مطلب را توضیح میدن، میفرمایند که یعنی معنای منطوق یه خصوصیتی داشته باشد که از اون خصوصیت این معنای مفهوم فهمیده بشه. پس تبعیت در انفهام تعبیر میکنن مفهوم را، که اگر طوری باشد که این معنا از اون معنا برداشت بشود، خود اون معنای منطوق نباشه، از معنای منطوق برداشت بشود، می شود این مفهوم. ولذایشو می فرماین که وجوب مقدمه را از وجوب ذل مقدمه می فهمیم، می فرماین این داخل مفهوم نخواهد، به واسطه مقدمه عقلی هست اینا می فهمیم، نه از خود وجوب ذل مقدمه بفهمیم. بس تبعیت در انفهام نداشت. تبعیت در انفهام این است که از خود اون منطوق این معنا را شما برداشت بکنید. در حقیقت فرمایششون که میگن از یه خصوصیتی که در معنای منطوق هست برداشت میشود، خصوصیت را هم میگن همون علیت منحصره. حالا این تعریفیشون به نظر ما برمیگرده به تعریف مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند هم فرمود که یه خصوصیتی از معنای منطوق برداشت میشود که اون خصوصیت به دنبال بیارد این معنا را. در حقیقت فرمایشون به نظر ما یه بیان مستقلی در مقام نیست، عبارت را که ان تعبیرشون عوض شده که تبعیت در انفهام مطرح کردن، بعد توضیح دادن که یعنی خصوصیتی برداشت شد، خصوصیت را هم گفتن همون علیت انحصاری که مرحوم آخوند هم همون را فرمودن، از اون برداشت بشود. وجوب ذل مقدمه وجوب خودش را بیان میکند، اما دلالت بر حیثیت نمی کند که شما از اون حیثیت بیایید برداشت بکنید وجوب مقدمه را. وجوب ذل مقدمه میگه ذل مقدمه واجبه، یه حیثیتی چیزی در دلالت نمی کند که شما از اون حیثیت بخواید بفهمید که مقدمه واجبه، به خلاف قضیه شرطیه. قضیه شرطیه دلالت بر یه حیثیتی، یه خصوصیتی می کند که از اون خصوصیت شما مفهوم را برداشت میکنی. این بیان مرحوم اصفهانی، به هر حال این بیان با مرحوم بیان مرحوم آخوند یکی باشه یا دو تا باشه، به نظر ما که یکی هست، برگشتش میشد به همون بیان مرحوم آخوند خراسانی. این بیان همون اشکالی که بر بیان مرحوم آخوند خراسانی وارد هست، بر این بیان هم وارد. شامل مفهوم موافقت گفتیم نمیشد بیان مرحوم آخوند، مفهوم موافق دیگه از خصوصیت نمیفهمیم، از خود این حکمی که در منطوق هست مفهوم را میفهمیم. یه خصوصیتی دلالت نمیکنه که از اون خصوصیت بفهمیم، بل در مفهوم مخالف یه خصوصیتی برداشت میشود، اونم علیت انحصاری هست که از اون شما میرسید به مفهوم، اما در مفهوم موافق که خصوصیت برداشت نمیکنید، مستقیم از خود حکمی که در منطق آمده مفهوم را میفهمید. پس اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد بود بر این ایشون هم وارده. دنبال یه تعریف هستن که جامع افراد و مانع اغیار باشه، احیانا یه ملاکی به دست ما بیاد، فرض فرمایید که یه مدلولی از کلام ما فهمیدیم، نمیدونیم آیا این مفهومه یا منطقه، بنابراین که بگیم که منطق اقوا از مفهومه، در تعارض اقوا دلالتن را مقدم میکنن دیگه. خب اگر ما اون حدود تعریف برای ما روشن نباشه در اون موارد، ممکنه روشن نباشه که کدوم یکی از اینها مقدمه بر دیگری در تعارض، ولذا میخوان یه حدودی مشخص بکنن که بگن آقا طبق تعریف اینجا دیگه داخل مفهوم هست، پس اگر با منطقی تعارض کرد اون منطق بر این مقدمه، برابر این که منطق اقوا از مفهوم هست، اونم محل بحثه. خب این تعریف ششم. تعریف هفتم تعریف شهید صدره رضوان الله علیه. ایشون میفرماین که مفهوم اون معنایی هست که لازمه ربط بین شرط و جزا هست، یا بین حکم و موضوع هست، ربطی بین شرط و جزا هست. اگر اون یه لازمه داشت، مفهوم اون معنایی هست که لازمه ربط بین شرط و جزا هست. بفرمودید. و لذایشون میفرماین که اگر این طرفین عوض بشن، یعنی شرط و جزا عوض بشن، باز اون مفهوم سر جای خودش میماند، به خلاف مثل وجوب مقدمه. اگر شما که لازمه چی از وجوب ذل مقدمه است، اگر وجوب را برداری اونجا جاش مثلا بذاری استحباب، دیگه وجوب مقدمه هم از بین میرد. پس این لازمه خود حکم نیست، مفهوم لازمه خود حکم خود طرفین نیست، لازمه ربط، نحوه ربط بین موضوع و حکم است، نحوه ربط بین شرط و جزا هست، به طوری که اگر طرفین هم عوض بشن این این به اصطلاح مفهوم سر جای خودش هست، باز میشه مفهوم گیری کرد. به خلاف این که در لوازم دیگری که مفهوم نیستن، مثل فرض فرمایید که الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، یا الامر بالشیء یقتضی الامر بمقدمته، اونجاها اونها هم لازمش هست، ولی اونجا مستقیما مربوط میشه به خود حکم، به طوری که اگر حکم عوض بشه دیگه اون چی آقا اون لازمه هم از بین میره. الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، نهی از زد لازمه امر بشیه. اگر امر بشیه رو عوض کنید دیگه این اختزام از بین میرد. اما در مسئله قضیه شرطیه مادامی که این هیئت هست طرفین عوض کنید، باز این هیئت دلالت بر مفهوم خواهد کرد. اذا جاء زیدون فیجب اکرامه یا فیباه اکرامه، هر چی بگی عوضم بکنی باز این مفهوم داره. مفهومش این است که الانتفاع این در انتفاع. اگر مثلا زید نیامد، اگر بگی واجبه میگه واجب نیست، اگر بگی مباه میگه اباحه نیست. پس ببینید مفهوم سر جای خودش هست. حکم رو عوض کنی مفهوم از بین نمیرد. اما به خلاف اون استلزامات دیگر مثل وجوب و مقدمه، مثل اقتضای امر نهی از ضد را، اونجاها چی هست؟ آقا اگر شما حکم رو عوض کنی اون لازمه هم از بین میره. اینم بیان مرحوم شهی صدر. بر بیان ایشون سه تا اشکال شده که شاگردشون مرحوم آقای هاشمی این اشکالات را مطرح کردن. یکی این که این بیان شما شامل مفهوم و موافق نیست، چون اونجا دیگه ربط بین شرط و جزا که نیست. بس فرمودید نحوه ربط که نیست، از نحوه ربط که ما مفهوم برداشت نمی کنیم. از خود حکم و اولویت این مفهوم نسبت به منطوق ما حکم را برداشت می کنیم، نه از اون ربطی که بین شرط و جزا هست. بس فرمودید پس این تعریف شما شامل مفهوم موافق نمی شود. و ثانیاً این تعریف شما شامل مفاهیمی که از معنای اسمی برداشت می شود، مثل مفهوم عدد. بعد کردید مثل مفهوم عدد، اگر مفهوم عدد را کسی قائل بشد، مولا گفت که مثلا سه روز روزه بگیر، معنیش این است که بیش از سه روز واجب نیست، بعد فرمودید در کفار سه روز. اگر قائل به مفهوم بشیم که معناش این است که در غیر اون عدد دیگه این حکم نیست، انشاءالله بحثش میاد. پس اگر در مفهوم کسی قائل به در عدد اگر قائل به مفهوم بشد، این تعریف شما شامل اونجا نیست، چون اونجا دیگه معنای اسمیه، اونجا ربطی به شرط به جزا و به شرط نیست دیگه. در مفهوم عدد اینطوری نیست که جزا را ربط دادن به شرط و از نحوه ربط شما مفهوم را برداشت کردی. نه، اونه یه معنای اسمیه، گفته پنج، گفته سه، از خود عدد شما مفهوم برداشت کردی، نحوه ربط نیست، از یه طرف برداشت کردی. درد کردید آقا؟ خب پس بنابراین اشکال دوم این است که تعریف شما شامل مفهوم عدد اونجاهایی که مفهوم از معنای حرفی برداشت نمیشد، از هیئت برداشت نمیشه، از معنای اسمی برداشت میشه، مثل مفهوم عدد شامل اونجا نمیشه. اشکال سومی که مطرح شده، گفتن که این تعریف شما شامل عکس نقیض هم میشد. مثلا بگیم که اذا کان فقیها کان عالما، الانسان اذا کان فقیها خانه عالما. خب عکس نقیض این است که کل من لیس به عالم لیس به فقیه. قضیه را اینطوری میگن، اصل قضیه اینطوری، اذا کان فقیها کان عالما. بعد فرمودید عکس نقیضش اینه که کل من لیس به عالم لیس به فقیه. خب اینجا هم از نحوه ربط ما این عکس نقیض را استفاده کردیم. تعریف شما شامل این عکس نقیض میشه، حالا اینکه عکس نقیض را نگفتن مفهومه. بفرمودید پس این سه تا اشکال بر تعریف مرحوم شهی صدر مطرحه. تعریف هشتمی در مقام ذکر شده. نه، این اشکالات ظاهرا وارده دیگه، این اشکالات بر تعریف مرحوم شهی صدر وارده. فرمودید تعریف هشتمی که در مقام ذکر شده، مرحوم آغازی‌ها این تعریف را فرمودن و عرض خواهیم کرد که استاد سبحانی هم تقریبا همین مضمون را مطرح کردن. گفتن که آغازی‌های عراقی مدلول خبری یا انشائی هست که غیر مذکور، گفتن مدلول خبری او انشائی غیر مذکور، لازم لمدلول خبری او انشائی مذکور. یه مدلول خبری انشائی هست که غیر مذکوره، لازمه مدلول خبری یا انشائی مذکور. فهمیدی چطور شد؟ خب استاد سبحانی هم مختصر کردن این عبارت را که روشن شد دیگه. یک مدلول خبری یا انشائی غیر مذکور که لازمه مدلول خبری یا انشائی مذکور هست. خب تعریف استاد سبحانی هم قریب این معنی را ذکر کردن، حکم انشائی او اخباری لازم للمعنی المراد من اللفظ. حکم انشائی یا اخباری هست که لازمه معنای مذکور هست. این تعریفی که فرمودن حضرت امام رضوان الله علیه، حالا من اینجا یادداشت نکردم این عبارتش، ولی یادم هست عبارتش، ایشون فرموده که ایشون هم قریبی به همین مضمون، قضیتون غیر مذکوره لازمون للقضیت المذکوره، قضیه غیر مذکوره است که لازمه لازمتون للقضیت چی آقا؟ مذکوره. قضیه غیر مذکوره است که لازمه قضیه مذکوره هست. این تعریفات که فقط کلمه لزوم را میارن، اشکالش روشنه دیگه به نظر میاد، برای اینکه همه استلزامات را میگیرد، مثل وجوب مقدمه، مثل امر به شیء اختزای نهی از ضد میکند، اینا هم لازمه هستن دیگه، اینا همین قضایای غیر مذکوره هستن که لازمه قضیه چی هست آقا؟ مذکوره هست. یا حکم انشائی یا اخباری هستن که لازمه حکم انشائی مذکور هستن. درست فرمودید؟ پس بنابراین این تعریفات و همچنین دلالات سیاقیه را میگیرد، مثل دلالت اختزا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، همه اینها لازمه اون معنا بودن دیگه. بعد این تعریفات هم اشکالش این است که این تعریف هشتم که با چند تعبیر بیان شده، اشکالش این است که مانع اغیار نیست. عرض کردم آزیا و حضرت امام رضوان الله علیه و استاد سبحانی کلمه لازم را آوردن، قضیه غیر مذکوره که لازمه قضیه مذکوره باشه، یا فرمودن حکم انشائی یا اخباری غیر مذکور که لازمه حکم انشائی و اخباری مذکور باشد. اگر صرف لزوم را بیارید اشکالی نیست که این مانع اغیار نخواهد بود. به نظر ما تعریف مرحوم نائینی از جهت اینکه ضابطه روشنتری در اختیار ما قرار میدهد بهتر از تعاریف دیگر هست، یا اگر بفرمایید تعریف مرحوم آخوند هم از جهتش اونم ضابطه داشت دیگه، فرمود خصوصیتی فهمیده بشه، بعد خصوصیت رو هم خودش معنا کرد علیت انحصاریه. خب یکی از این دو تعریف که ضابطه مند هستن، ضابطه مشخصی دارن، باید اینا رو انتخاب کرد، ولی به نظر ما تعریف مرحوم نائینی قوی تره، چون ایشون آمد بحث علیت انحصاری، حالا بحثش میاد انشاءالله، ما نیاز به اثبات علیت انحصاری نخواهیم داشت در مفهوم، اون یکی از بیان هاست، ایشون چون مطلب را برده روی علیت انحصاری لذا کلمه خصوصیت را آورده و گفته که خصوصیت هم همون علیت انحصاریه، مفهوم وابسته به همون خصوصیت میشود که از منطق فهمیده میشود، ولی خب ضابطه مشخصی داشت فرمایششون. یعنی در حقیقت همه این تعریفات در این نقطه مشترک هستن که مفهوم مدلول التزامی هست، مدلول مطابقی نیست، مدلول تزمنی نیست، مدلول التزامی هست. ولی چه نوع مدلول التزامی هست در این باید بحث کنیم که یه قیدی بذاریم که اون مدلولات التزامی که داخل مفهوم نیستن اونا خارج بشن. بعضی از بزرگان اون قید را نیاوردن هستن، گفتن لازمه هست. خب لازمه بگید همه مدلولات التزامی داخل میشن و فرمودید، ولی یه قیودی باید بیاریم که اون قیود مدلول التزامی خاص را بگیرد، بگیم که این نوع مدلول التزامی مفهوم هستن، نه هر نوع مدلول التزامی. اون قید یکی در کلام مرحوم آخوند بود که فرمود که تابع بشود اون مدلول التزامی بر اون خصوصیت که خصوصیت معنا باشد، یا در کلام مرحوم ناینی بود که ایشون فرمود که لازم بیان بالمعنی الاخص باشد، لازم بیان بالمعنی الاخص اگر شد که انه این میشد مدلول، این میشد مفهوم اون جمله. ولی دیگر مدلولات دیگه داخل اون لازم بیان بالمعنی الاخص نیستن. نقضی که بر مرحوم ناینی شد، گفتن ما یه جای پیدا کردیم که اونجا هم لازم بیان بالمعنی الاخصه ولی مفهوم نیست. کجا بود؟ اونجایی که میگفت که آب مطهر هست، که از این میفهمی که خود آب هم پس چی هست؟ آقا طاهره. حالا که این مفهوم نیست، این اشکار رو کرده بودن. لازم بیان هم هست دیگه، این لازم بیانه. یعنی کسی بگه آب مطهر است، انسان فوری میفهمه که آب چی هست؟ آقا طاهره هست. حالا که گفتن این مفهوم نیست، با اینکه لازم بیان بالمعنی الاخص هم هست، ولی چی هست آقا؟ این مفهوم نیست. این اشکار را کردن بر مرحوم ناینی. ما عرض کردیم که ممکنه کسی در اونجا بگه این مفهوم اولویت هست دیگه، ممکنه اونجا را ما داخل مفهوم موافق قرار بدیم و این نقض هم ازشون دفع بشه. اقوایت ملاک در اونجا هست که بگیم که این طاهر هست، این که مطهر است پس طاهر هم هست. مقدمه دومی که در مقام عرض میکنیم، مفاهیم مربوط میشه به مدالیل لفظیه، ولذا اگر شما حکمی رو از طریق اجماع کشف کنید اون دیگه مفهوم نداره. بحث مفاهیم مربوط میشه به چی آقا؟ به خطابات، یعنی خطاباتی که در قرآن وارد شده، در سنت وارد شده. مثلا اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شی، این مفهوم داره، یعنی اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه شی. بفرمودی بس بحث مفاهیم مربوط میشه به چی آقا؟ به مدالیل لفظیه. در مدالیل غیر لفظیه ولو اینکه حکم شرعی هم از او استنباط بشود، مثلا از اجماع حکمی را ما بفهمیم، اونجا دیگه مفهوم گیری یا مفهوم مطرح نیست. مقدمه سومی که در اینجا مطرح هست اونم این است که مفهوم در قضایا هست، مفهوم قضیه هست. یعنی که گفتیم لازمه بیان بالمعنی الاخص، یا گفتن لازمه اون معنای منطوقه، باید قضیه باشد. اگر مفرد باشد که یه معنای مفردی باشه که لازمه معنای مفرد دیگریه، این مفهوم بهش نمیگه. بس یکی از خصوصیات مفهوم از این است که باید جمله باشه. مرحوم ناینی تعبیر کرد مفهوم ترکیبی یا معنای ترکیبی، باید ترکیبی باشه. یا امام رضوان الله علیه گفت قضیتون غیر مذکوره، باید قضیه باشه. مرحوم آزیا فرمود حکمون انشائی یا حکمون اخباری، یعنی باید قضیه باشه. مفهوم همیشه چی هست آقا؟ قضیه است. مفهوم نمیتوند مفرد باشه. ولذا اگر شما کسی گفت مثلا حاتم، ازش چه برداشت میشد؟ لازمش چیه؟ جود. این مفهوم نیست چون معنای مفردیه. یا کسی گفت مثلا اما، کور مثلا، نابینا، فورا ذهن میاد به چشم دیگه، یعنی فقد البصر. خب این چون مفرده، فقط البصر قضیه نیست، این داخل مفهوم نخواهد بود. در مفهوم گیری شرط است یه قضیه باشه. صحبت کردیم. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم را دیگه در لابلا عرض کردیم، اونم این بود که دلالات سیاقیه داخل مفهوم نیستن. دلالت سیاقیه هم توضیحش گذشت دیگه، دلالت اقتضا بود، دلالت تنبیه بود و دلالت اشاره بود. اینا داخل مفهوم نیستن. بحثش گذشت دیگه، تکرار نمی کنیم. مقدمه پنجم، اگر شرطی محقق موضوع باشد، مثلا بگد این ملک تا درهمن و تصدق بهی، که اگر درهمی را مالک شدی، یه درهمی گیرت آمد، اون را صدقه بده، اول ماه مثلا صدقه بده. خب اینجا که این ملک تا درهمن، صدقه فرع ملکیته، این محقق موضوع است. اگر این مالک نباشه چی را صدقه بده؟ درهمی که مالک نباشه نمیتونه صدقه بده. یا این رزقت ولدن فختونه، اگر خداوند شما به شما یه پسر بچه ای داد، او را ختنش بکن. اینجا این شرط محقق موضوع هست. در چنین مواردی که شرط محقق موضوع هست، اینجاها چی آقا؟ مفهوم نخواهد داشت. مفهوم در جایی هست که شرط محقق موضوع نباشه. به عبارت دیگر، در مفهوم باید سه عنصر باشه، در جمله باید سه عنصر باشه: موضوع باشه، محمول باشد و شرط باشه. اما اگر آمد در ظاهر سه تا عنصر هست ولی در باطن همون شرط همون موضوع باشه، یکی باشه این دوتا، بفهمیدید؟ پس در مفهوم سه عنصر باید در قضیه باشه: موضوع، حکم، شرط. جدا جدا باید سه تا باشد. اما اگر آمد در یک قضیه ظاهرش سه تا هست اما باطنش شرط برمیگرده به خود موضوع، شرط محقق موضوع هست، اونجاها اون قضیه مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ خب اونجا هم وقتی اون موضوع نباشه حکم نیست، یا اونجا هم انتفاع در انتفاع هست، چرا میگید پس مفهوم نداره؟ برای اینکه اونجا انتفاع انتفاع عقلی هست. بذکر دیگه، اگر حکم متوقف باشد، وجود حکم متوقف باشد بر موضوع، عقلن بر اون موضوع با شرطش متوقف باشه، توقفش چی باشه آقا؟ توقف عقلی باشه، به طوری که اگر اون شرط نباشد اصلا اون حکم وجود نخواهد داشت. عقل میگه این حکم بدون این شرط اصلا محقق نمیشود، ممکن نیست محقق بشود. اینجا دیگه داخل مفهوم نیست، اینجا انتفاع انتفاع عقلیه. بله در اینجا هم حکم این در انتفاع شرط منتفی میشود، ولی این نوع انتفاع دیگه به جهت دلالت لفظ نیست، به جهت مفهوم نیست، به جهت حکم عقله که بدون موضوع حکم هم از بین میرود. بعد فرمودی بس در مثل این رزق تولدن فختون هو، بله میفهمیم که این لم ترزق ولدن فلا تختون هو، ختنه هم بر شما واجب نیست اگر فرزند پسر نداری، ولی اون رو عقل میگه. چرا؟ برای اینکه ختنه متوقفه بر اینکه ولد داشته باشه، اون دیگه داخل مفهوم نخواهد بود. پس هر جا توقف حکم بر شرط توقف عقلی بود، توقف عقلی بود، اونجاها مفهوم نخواهد داشت. اونجا انتفاع این دل انتفاع میشه چی آقا؟ حالا موضوع دیگر این حکم را داره یا نداره، مثلا حالا دختر داره، اونم باید ختنه بشه نشد، اون دیگه این ساکته، این دلیل اصلا ربطی به اون نداره. یا حالا این آقا که این ملک تا درهمن فتصدق بهی، حالا درهم نداره، دینار داره، اون دیگه ساکته این دلیل. پس نسبت به خود موضوعش انتفاعش عقلیه، دیگه مفهوم نیست. نسبت به موضوع دیگر آیا این حکم ثابته یا ثابت نیست، اون دیگه موضوع دیگری، حالا ممکنه حکم تصدق براش باشه نباشه، این دیگه حکم نسبت به او ساکته. دقت کردید آقای محمدی چطور شد؟ گفتیم که هر وقت توقف حکم بر شرط عقلی بود اونجا انتفاع اندل انتفاع هست، ولی اون مفهوم نیست. چرا؟ برای اینکه اون عقل حکم میکنه که موضوع نباشه دیگه اصلا اینجا حکم ممکن نیست. و شرط کجا، بحث مفهوم شرط یا بحث مفهوم کجاست؟ اونجایی که موضوع بتواند در صورت عدم شرط هم قابلیت تحقق داشته باشد، موضوع طوری باشد که اگر این شرط را نداشته باشد بشود حکم را بر او بار کرد. مثل اینجا که زیدون فاکرمه، زید دو تا حالت دارد، حالت مجی، حالت عدم مجی. اکرام میشود کرد، در حالت عدم مجی میشه اکرامش کرد، یه پولی بهش بفرستن، یه مثلا هدیه بهش بفرستن. پس در چنین مواردی مفهوم بحث میشود که مفهوم دارد یا نه، که ثبوت و حکم برای موضوع در هر دو حالت ممکن باشه. اونجا میگیم که آیا این انتفاع اندل انتفاع فهمیده میشه یا نفهمیده یا فهمیده نمیشه. اما اگر طوری است که اصلا ثبوت و حکم برای موضوع در صورت عدم اون شرط اصلا ممکن نیست، اونجا دیگه صحبت مفهوم نخواهد بود. اونجا بله انتفاع اندل انتفاع هست، ولی اون انتفاع اندل انتفاع عقلی هست، این مفهوم نیست. حالا این مسئله انشاءالله اگر روشن شده باشه، بحث آیه نبع را اشاره میکنه. در آیه نبع میگه که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو. اینجا این شرط، اینجا اکن فاسقون به نبعین، اگر فاسق برای شما یه نبع آورد، اگر نیاورد چی؟ اصلا نبعی نیست، موضوع نیست تا بگه که تبین نکن. پس این جمله مفهوم ندارد، این آیه کریمه مفهوم نداره، نمیشه استفاده کرد از این آیه که اگر خبر عادل نیامد، اگر بله اینجا اکن فاسقون به نبعین، اگر نبع فاسق نبود پس تبین نکن، نبع عادل را تبین. نبع عادل اصلا داخل اینجا نیست، موضوع دیگریه. مثل این است که در اون مثال ما این ملک تدر همن فتصدق بهی، اگر کسی مالک درهم شد یا مالک درهم شدی باید تصدق بکنی، گفته موضوع چی است آقا؟ ملکیت درهم، و تصدق هم متوقفه بر ملکیت درهم، به طوری که اگر این آقا مالک درهم نباشه نمیتونه تصدق بکنه. اینجا اگر منتفی شد انتفاع این وجوب تصدق عقلیه، این دیگه مفهوم نیست. حالا اگر آمد آقا مالک دینار شد، این دلیل دیگه ربطی به اون نداره، مالک دینار یه بحث دیگری است. در این مثال هم اینجا اکن فاسقون به نبعین، موضوع مجیء فاسق به نبع هست، و اگر فاسق نبع نیاورد دیگه موضوع نیست، یه اصلا قابل تبیین نیست، موضوع نیست تبیین بشه. دقت فرمودید؟ اگر نبع فاسق بود شما تبیینش بکنید، و اگر نبع فاسق نبود چی را تبیین کنیم؟ موضوع نیست تا بتونیم تبیین بکنیم. بس انتفاع انتفاع عقلیه، رد کردید؟ اما نبع عادل اصلا ربطی به اینجا نداره، مثل اون نیست که کسی مالک فرش باشد، مالک دینار باشد. این دلیل ما مربوط بود به مالکیت درهم، اما مالکیت چیزی دیگر که اصلا ربطی نداشت به این دلیل. اینجا هم موضوع چی بود؟ نبع فاسق. اگر نبع فاسق بود شما باید تبیین بکنید، نپذیری تبیین کنید. و اگر نبع فاسق نبود من چرا تبیین کنم؟ هیچی دیگه، من وایستادم اینجا این نبع فاسق. آقا نبع عادل است، نبع عادل که اصلا یه موضوع دیگریه. بس لذا علما گفتن این آیه کریمه چی هست؟ مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه شرط صیغت لتحقق الموضوع. بله اگر کسی این آیه را این طوری معنا بکنه، بگه که آیه در حقیقت این طوری است، ان نبعو ان جاء به الفاسق فتبینو، اگر اینطوری آیه را اینطوری معنا بکنیم، ان نبعو این جاء به الفاسق فتبینو، اون موقع مفهوم خواهد داشت. چون ان نبع دو تا حالت پیدا میکنه، نبع که فاسق بیاره، نبع که فاسق نیاره. در فرمودید بس اگر ما ولذا مرحوم شیخ انصاری این طوری جواب میدن، میگن این برگشتش به اینه، این آیه کریمه برگشت به این است که ان نبع او این کان جای او به فاسقن، یا این جا به الفاسق فتبینو، ولذا مفهوم پیدا میکنه. چون موضوع نبعه، نبع دو حالت داره، یه وقت فاسق میاره یه وقت فاسق نمیاره. اگر فاسق آورد باید تبیین کنیم، اگر فاسق نیاورد نبع را تبیین نکن. دقت کردید؟ بس ما باید دقت بکنیم ببینیم که جمله شرطیه که هست در خطابات وارد شده محقق موضوع باشه، اون جمله مفهوم ندارد. چرا مفهوم ندارد؟ چون انتفاعش این دل انتفاع عقلیه. موضوعات دیگر هم که رفته به این موضوع نداره، اونم باید دلیل دیگر جستجو کنیم. اما اگر نه طوری هست که محقق موضوع نیست این شرط، یعنی این شرط نباشد هم این حکم میتوند بر این موضوع بار بشود. این موضوع دو تا حالت دارد. اگر این طوری باشه ولی اونجا بحث مفهوم میاد که مفهوم دارد یا ندارد. دست کردید؟ اینم مقدمه دیگری که در مقام عرض شد. حالا بله
در قضایا آیه رو برگردیم به صورت مفهوم پیدا کنه، این همه جا جواب میده یا اصلا اصول
هست؟ استظهار عرفیه دیگه. باید ببینیم که عرف از این جمله چه برداشت میکنن. آیا موضوع را نبع قرار میده، اینجا اکم فاسق را به عنوان شرط اون موضوع قرار میدهد؟ اگر این طوری استظهار کردیم این میشه مفهوم پیدا میکنه. اما اگر نه این را سر خود موضوع آوردیم این میشه محقق موضوع. باید استظهار بکنیم که اینجا موضوع از چی قرار میده، عرف از این آیه چطور برداشت میکنه. حالا یکی دوتا مقدمه دیگه همون دونه را انشاءالله عرض خواهیم کرد. به این مقدار فعلا اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.